بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ابتدای رسائل یه بحثی داره درباره مجاری اصول. این بحث مجاری اصول رو بعدن انشالله هر وقت رسیدیم بحث اصول عملیه انشالله اون موقع مطرح میکنم. فعلا همین به ترتیب رسائل و کفایه، اول بحث قطع، بعدن بحث زن و سپس بحث شک. در بحث قطع چند تا بحث مطرح میشه. اولین بحث که خیلی بحث مختصریه، زیاد اینه که شیخ انصاری فرموده که شک و شبهه‌ای نیست که انسانی که قطع دارد باید به قطع خودش عمل بکنه. وجوب متابعت از قطع. آقای آخوندم در کفایه فرموده که صریح وجدان شاهد است به این که قطع حجت است، یعنی منجز و مؤذر. اگر مطابق با واقع بود واقع را منجز میکنه، اگر خلاف واقع بود عذر انسان میشود. حالا فعلا همین دو کلمه رو توضیح بدم تا بعد فرمایشات دیگران. این که شیخ انصاری می‌فرماید شک و شبهه نیست که آدم باید از قطع پیروی بکنه یا عمل به قطع بکنه، اصلا این کلام معلوم نی یعنی چی؟ چون انسانی که قطع داره، کسی که یقین داره، یقین یه مرتبه صفت نفسانی است، یعنی که من یقین دارم، شک ندارم، ظن ندارم، یقین دارم. اینا میگن اون حالت نفسانی. یه مرتبه هم یقین یعنی مثلا یقین داره به اون مقتوع به، به اون متیقن، به اون شیء خارجی. مثلا یه وقت کسی یقین دارد که این فرش نجسه. اینجا الان دو چیز هست، یکی این که یقین داره این آقا، این یقین میشه صفت نفسانی، یکی هم این که این شیء نجسه و شک و شبهه تو نجاستش نیست. این که شیخ انصاری میفرماید آدم باید به یقین عمل بکنه، یقین به من یه صفت نفسانی که عمل نداره، که اصلا عملی توش نیست. من یقین دارم، شک ندارم، خب ولی به چیه باید عمل بکنم؟ این که عملی توش نیست. پس یقین به معنای صفت نفسانی عمل نداره. اگرم مقصود شیخ انصاری از این یقین یعنی متیقن شیء خارجی، میگوید باید آدم به یقین عمل کنه، یعنی به متیقن خارجی باید عمل بکند و پیروی کند. متیقن خارجی به نظر آدم قاطع خود واقع، این عمل به قطع نیست، عمل به یقین نیست، عمل به واقع. آدمی که یقین داره یه چیز نجسه، هیچ وقت نمیگه من یقین دارم نجسه، میگه این نجس است، اصلا یقینو حذفش میکنه. یقین برای آدم متیقن مثل عینک عینکیاست، که عینک عینکیا مثلا عینک رو نمیبیند، خود خارج رو داره میبینه. بلذا این که اصلا درست نیست که ما بگیم که آدم باید به یقین عمل بکند، این که اصلا معنا نداره. و اما این که شیخ و اما این که آقای آخوند فرمود که وجدان حاکم است به این که قطع حجت، و حجت را هم آقای آخوند معنا میکنه به این که حجت، مثلا میگیم خبر واحد حجته، اجماع حجته. حجته یعنی چی؟ یعنی منجز و مؤثر. اگر مطابق با واقع بود واقع میشود منجز، اگر خلاف واقع بود میشود عذر. این نظر آقای آخونده. بعضی ها هم حجیت رو اینجوری معنا میکنند، مثلا آقای ناینی یا مثلا آیت الله خویی، اینها وقتی یه چیزی را میگوین حجت، حجت را میگوین یعنی تتمیم کشف. یه وقت یه چیزی مثلا 70% 80% واقع و نشون میدهد، ولی 70% واقع و نشون میده، 30% کم داره. شارع میاد 30% روش میگذاره. اینی که کشف واقع و داشت اما کشفش ظنی بود، اینو شارع یقین قرار میدهد، 70% و 100%ش میکند. اینو میگیم تتمیم کشف. پس وقتی آقای ناینی میگه خبر واحد حجته، یعنی چی؟ یعنی خبر واحد 70% واقع و نشون میده، شارع هم 30% میذاره روش، میشه 100%. اینو میگن تتمیم کشف. این معنای دوم حجت. بعضیا میگوین حجت یعنی جعل معدا، جعل معدا. تو این شوخی ها جوک ها شنیدید مثلا یه کسی حرف میزنه، اون یکی میگه منم همینو میخواستم بگم، دوباره اون یه چیز میگه، این میگه منم همونو میخوام بگم. اینو میگن جعل معدا ها. جعل معدا اینه که فرض کنه یه حدیث یه چیزی را بگوید، کار ندارم حالا حدیث درسته یا غلطه، وقتی میگیم حدیث حجته یعنی که خدا میگه منم همینو میخواستم بگم، همین که یه حدیثی گو. دوباره یه حدیث دیگه که یه چیزی میگوید میگیم حجته، حجته یعنی چی؟ یعنی خدای متعال میگه منم همینو میخواستم بگم. اون چه که معدای حدیثه اون چی که مضمون حدیثه، خدا میگه من این را جعل کردم، اینم یه معنای حجیت، یه نوع این تسلیب میشه دا. مثلا خب شیخ انصاری همین را قبول داره دیگه، این شد سه تا معنا. دقیقاً این بحث حجت بودن اصالت البراءه به معنی سومیه که گفتم، اصالت البراءه. وقتی میگیم که مثلا این شی طاهره، این شی حلاله، یعنی چی حلاله؟ یعنی شارع جعل حلیت کرد، جعل طهارت کرد. گاهی هم حجیت به معنی جعل مماثل، جعل مماثل یعنی که هرچی که این حدیث یا این اصل عملی میگوید شبیه این را شارع مقدس جعل میکنه، اینو میگن جعل مماثل. پس ببینید الان وقتی من میگم که حرف این مجتهد حجته، این چهار تا معنا میتونه داشته باشه. یه وقت میگیم حرف این مرجع تقلید حجته، یعنی منجز و مؤثر، این یک معنا که آخوند اینجوری معنا میکنه. یه مرتبه میگیم فرمایش این آقا حجته، یعنی این که شارع این را یقین قرار داده، یقین نیست ولی شارع میگه من یقینش حساب میکنم. یه مرتبه اینه که وقتی میگیم کلام مرجع تقلید حجته، یعنی شارع میگه هرچی این آقا بگوید منم همینو میخواستم بگم. یه مرتبه فرمایش این مجتهد حجته یعنی چی؟ یعنی هرچی که این بگوید خداوند مثل همین را جعل میکند. این معنای حجیت، چهار تا معنا. آقای آخوند رضوان الله علیه میگوید که قطع حجت است به این معنا که منجز و مؤثره. البته این حالا یه اشکالی این توی این فرمایش آقای آخوند هست که من اول کلام آقای خویی رو رضوان الله علیه ذکر میکنم، بعد یه اشکالی ذکر میکنم که هم به آقای خویی وارد بشه هم به آخوند سابکفایه. آیت الله خویی رضوان الله علیه توی این کتاب مصباح الاصول صفحه 15 می فرماید که ما سه تا بحث درباره قطع داریم. بحث اول اینه که طریقیت قطع، این که قطع طریق الی الواقع ذاتیست یا جعلیست، یعنی شارع جعل کرده برای قطع که طریق الالواقع باشه، یا اینکه نه این ذاتن هست قابل جعل نیست. در اینجا آی خویی نظرش اینه که طریق بودن قطع به واقع یک امر ذاتیست. همون کلام ابن سینا رو نقل میکنه که ما جعل الله المشمشن مشمشه بل اوجده ها. ابو علی سینا داشت درس میگفت، بهمنیار شاگردش بود، بهمنیار یه سوالی کرد که مثلا چرا یزید اینقدر خبیثه یا چرا شمر مثلا اینقدر پلیده. ابن سینا سر درس چیز دستش بود، یه زردالوی دستش بود، میخواست بخوره، گفت که ما جعل الله المشمشه مشمشه، خدا زردالو رو زردالو نکرد، یعنی خدا یزید و یزید نکرده بل اوجده ها، فقط آفریدش. این کلام آقای خویی نقل میکنه، بعد نتیجه اینجوری میگیره که ما یک جعل بسیط داریم و یک جعل مرکب. جعل بسیط یعنی ایجاد آفریدن چیزی، جعل مرکب یعنی اینکه چیزی که موجود است چیز دیگری قرارش بدهیم. حالا آی خویی اینجوری فرموده که این دو مفعولیه، اون بی مفعولیه. حالا این بحث ادبیش حرف دارم توش، ولی حالا اینشو خیلی مهم نیست میگذرم. یه وقت میگیم خداوند این آجر رو آفرید، این میشه جعل بسیط. یه وقت میگیم خدا این آجرها را مسجد کرد، این میشه جعل مرکب. خداوند قطع را یا یقین را آفریده به جعل ذاتی، به جعل بسیط. خدا یقین را آفرید، همین که یقین را آفرید، یقین خودش طریق علل واقع، نه اینکه یقین را یقین کرد یا یقین را راه علل واقع قرار داد. این نکته اولی که آقای خویی می‌فرماید. به عبارت دیگه طریق بودن یقین به واقع این یک امر ذاتی است، قابل جعل نیست. قهرن اینم دیگه روشن میشه دیگه، اگر یک چیزی ذاتی باشه و قابل جعل نباشه، قابل نفیم نیست. یعنی خدا نمیتونه بگه یه وقت به قطع عمل نکنید، یا خدا نمیتونه بگوید که قطع طریق الالواقع نیست. این مطلب اولی که ایشون توضیح فرموده. مطلب دومی که میفرماید اینه، مطلب دوم، حجیت قطع به معنای اینکه قطع منجز و مؤذره، اینکه قطع حجته، آیا حجیت از لوازم ذاتی قطعه، یا اینکه حجیت قطع با بناء عقلا ثابت شده؟ یا اینکه حجیت قطع با دلیل عقلی ثابت شده؟ یعنی سه تا نظر شد. یکی این که بگوییم اصلا قطع خودش خود به خود حجت است، از لوازم ذاتیه. یک. دومی که بگیم نه، عقلا قطع را حجت میدانند. سومم این که بگیم دلیل عقلی داریم بر این که قطع حجته. آی خویی میفرماید که اولی درسته، دوم و سوم باطله. چرا دوم و سوم باطله و اولی درست؟ میفرماید اون موقعی که خداوند فقط یه آدم آفریده بود، اصلا یه آدم بود، اصلا کس دیگه این نبود، عقلایی جایی نبودند که اون عقلا بخواهند قطع را حجت قرار بدهند. زمان حضرت آدم قطع حجت بود، هیچ کسم توش توی حجت بودن قطع شک نمی کرد، عقلایی هم در کار نبود، فقط یه آدم بود. این علت این که دومی باطله. سومی هم باطله. سومی این بود که با دلیل عقلی بخوایم اثبات بکنیم که قطع حجته. اینم جوابش اینه که این اولا تسلسل میشه. اگر که ما بخواهیم با دلیل عقلی ثابت بکنیم که عقل و حجته، خب خود اون دلیل عقلیه به چه دلیل حجته؟ اونم دوباره به یه دلیل دیگر، اونم به یه دلیل دیگر، این که تسلسل میشه. و اصلا بینه یک شیء و ذاتیات شیء انفکاکی نیست که کسی بخواهد ذاتی شیء را بر شیء حمل بکنه یا ذاتی شیء را بر شیء اثبات بکنه. روغن با چرب بودن دو چیز نیستند، که من بخوام تازه چربی رو برای روغن اثبات بکنم. چربی همون روغنه، روغنم همون چربیه. تسلسل اینه که اگر که شما خواستید خود قطع را، عقل را بگویید حجت است، به یه دلیل عقلی. خب خود اون دلیل عقلی به چه دلیل حجته؟ اونم به یه دلیل دیگر. اون به چه دلیل؟ به دلیل دیگر تسلسل میشه. چاره ندارید که به یه جایی برسید بگویید این حجیت ذاتیه. وقتی ذاتی بود یه تسلسل پیش نمیاد. این تا اینجا توضیحی که عرض کردم میشد فرمایش آقای خویی و آقای آخوند رضوان الله علیهما. خب این فرمایشات خیلی تو کتابا زیاد این حرفا رو گفته اند، همش هم بر اساس همین حرفای شیخ و آخونده، ولیکن اینا چند تو اشکال جدی داره. اولین اشکال اینه که ببینید هم شیخ هم آخوند هم آقای خویی اینا گفتن حجیت قطع ذاتی است و قطع واقع را نشان میدهد و این نشان دادن واقع ذاتیه. اشکالش اینه که ذاتی هیچ وقت تخلف نمی کنه. یعنی هر چیزی هر وقت هست ذاتیش هم هست. نمیشه یه چیزی باشد و ذاتی او نباشد، در حالی که ما فراوان داریم قطعی که خلاف واقعه، یقین خلاف واقعه خیلی هست. اینقدر آدمای پیدا میشود که یقین دارن که حضرت علی سلام الله علیه خلیفه پیغمبر خدا نیست. خب اینه یقینه، اما یقین خلاف واقعه دیگه. وقتی این بزرگواران میگن که قطع طریق الواقع بودنش و حجت بودنش ذاتیه، واقع نشون دادنش ذاتیه، یعنی ذاتن این واقع نشون میدهد، پس باید هیچ تخلف نداشته باشه، در حالی که تخلف خیلی هم داره. خب بلدیه بازم اشتباسیه. خود اون شخص شک هم نداره که درست میبینه دا، ولی ما که میدونیم اشتباه میکنه. بهتر اینه که بگیم اصلا این بزرگواران خلط کرده اند بین قطع و علم. علم یا یقین اون یقینیه که مطابقه با واقعه، ولی قطع یعنی یقین اعم از مطابق با واقع باشد یا نباشد. اونی که همیشه واقع و نشون میدهد و حجیت ذاتی اون یقینه، اما قطع به نظر خود قاطع اشتباه نیست، اما شخص دیگر وقتی به یقین شما نگاه میکنه میفهمه که یقین شما اشتباه است و میفهمه که این یقین مطابق با واقع نیست. پس نفس این که قطعهایی داریم که خلاف واقع اند، این شاهد اینه که انکشاف واقع، واقع نشون دادن ذاتی قطع نیست. به عبارت دیگه یعنی توی اصول فقه، تو منطق مزفر، تو منطق مزفر میگفت که جهل مرکب علم نیست ولی قطع که هست. کسی که جهل مرکب داره او خودش خیال میکنه که علم داره و خیال میکنه که واقع رو میبینه، در حالی که اصلا واقع را ندیده. پس باید اینجوری بگوییم، بگوییم یقین و علم مطابق با واقع، او انکشاف و واقع را نشون دادن ذاتیشه، ولی قطع اعم از علم و جهل مرکب. جهل مرکبم قطعه، و واقع را هم نشان نمیدهد و معلوم میشه که انکشاف ذاتی قطع نیست. این نکته اول که گفتم اشکال مشترک به این بزرگواران. اشکال دیگرم اینه که اینکه آقای خویی فرمود که حجیت قطع به بناء عقلا نیست، به خاطر اینکه زمان حضرت آدم عقلایی نبوده، در این حال هم قطع حجت بوده. نفهمیدم. چرا دیگه ماهیت قطع تخلف پذیره؟ قاطع میگه تخلفی نداره، اما چو خودش نمیداند، چو جهل مرکب داره میگه. آره دیگه منم گفتم دیگه، آره دیگه منم همینو گفتم. گفتم ما که از خارج به قطع این آقا نگاه میکنیم میفهمیم اشتباه میکنه، خودش نمیگه اشتباه میکنم، اما من که از بیرون به او نگاه میکنم میفهمم که اون یقینش مطابق با واقع نیست. خب همین، حالا این رو آقای خویی میفرماید که این با بنای عقلا نیست، چون اون زمان عقلایی نبوده، سقط حجت بوده. این جوابش اینه که بنای عقلا معنیش این نیست که یعنی عقلا بناء بر یک عملی بگذارند. بناء عقلا به معنی یک عمل یا یک بناء خارجی نیست. بناء عقلا یه چیزی شبیه ارتکازه، نه یه عمل خارجی. وقتی میگیم بناء عقلا بر چیه؟ یعنی ارتکاز. و این ارتکاز لازمه آدمی در خارج باشد. این در واقع مثل انسان یک قضیه حقیقیه، یک قضیه شرطیه. اگر آدم عاقلی باشد چه میکند؟ به این معناها. مثلا فرض کنید بعضی از احکام خدا را میگویند اینا احکام عقلاییه. مثلا فرض کنید که ازدواج با بعضی محارم این عقلاییه که این کار زشته. این که میگیم عقلاییه که زشته لازم نه در خارج آدم باشه، یعنی اگر یک آدم باشه دو مادر خودش، این تو ارتکاز خودش میفهمد که اگر انسانهایی باشن میگن این کار زشته. یعنی بنای عقلا یک بنای عملی از ارتکاز، نه بنای عملی از خارج، ولذا لازم نیست که زمان حضرت آدم آدمی باشه. نه نه لازم نیست. شاهدش این است یه مجتهد وقتی تو خونشون میشینه میخواد بگه بنای عقلا، این اصلا شاید تو خیابون نرفته که مردم ببینه، یا کجا داره میگه بنای عقلا چیه؟ نه نه، حال فرض کنید، فرض محال که محال نیست، حالا یه بابایی فرض کنید تو سلول زندان است و داره کتاب هم مینویسه، یا کجا میگه بنای عقلا؟ این از همون ارتکاز داره میگه، از اونجا اینو میفهمن. نه بله اینه، بله اون مواقعی که مثلا خود آقای خویی میاد میگه که این کلمه معنای حقیقیش اینه، معنی مجازش اونه. آقای خویی که نرفته تو عربا بگرده که، و کجای داره اینا میگه؟ آقای خویی ترکم هست. اینا از همین ارتکاز اینا رو میفهمند. نه لازم نیست سابقه داشته باشه، شما با همون فطرت خودتون، با همون وجدان خودتون به دست می آورید که اگر آدم عاقلی باشد این کارو میکند یا نمیکند. لازمم نیست آدم عاقلی جایی باشه. گفتم قضایای حقیقی یا قضای شرطی همشو همینجوریه. بله این فرض کنیم وقتی یک کسی میگفت که النار و حارتون، آتش گرمه، باید آتش باشه، در جایی بگیم النار و حارتون؟ فرض دیگه. چطور این یک قضیه فرضیه، اونم همینطوره. پس نه نه ببینید، این هست که مثلا فرض کنید که یک مسلمان میگوید بی‌حجاب بودن بده، یک کافر میگوید که بی‌حجاب بودن خوبه. این اختلاف هست، اما تو این اختلاف نیست که این مسلمان با اون کافر هر دو میگن عفت خوبه. فقط یکی میگه عفت به اینه که حجابم داشته باشه، چادر داشته باشه. اون یکی هم میگه عفت خوبه، فقط میگه این مصداقش نیست، مصداقش چیز دیگه است. اصل چادر داشتن و نداشتن این مسئله ارتکازی نیست. اونی که ارتکاز چیه؟ عفت و بی‌عفتیه. هر دو عفت رو میگن خوب، بی‌عفتی رو میگن بد. بله تو مصداقش با هم اختلاف داره، مصداقها هم ارتکازی نیستند. خب حال نه تجربی نیست اینا، آرام بعضیاشو باید مثلا فرض کنید که آدم یاد بگیره، ولی اینا از همون عقل عملی انسان استفاده میشود. خب تا اینجا نتیجه این شد که انکشاف واقع با این دلیل هایی که آقای خویی فرموده قابل اثبات نیست. بهتر اینه که اینجوری بگوییم قطع نسبت به انکشاف واقع و حجیت و طریقیت یک قضیه تحلیلی است، به این معنا که اگر کسی خود قطع را تحلیل بکنه، یعنی چی؟ اگر کسی قطع را تحلیل بکنه، از خود قطع انکشاف واقع و حجیت استفاده می شود. حجیت را اگر اینجوری معنا کردیم، واقع وقتی به انسان برسد آدم عذری در ترکش نداره، باید به واقع عمل کنه. اینو میگیم منجزیت. هر وقت واقع به آدم میرسه آدم باید به واقع عمل بکنه، یعنی هر وقت میدونه این فرش نجسه دیگه باید اجتناب بکنه. اگر اینجوری معنا کنیم، آدم قاطع با توجه به اینکه قطع رو نمیبینه و قطع عینکیه به اینکه واقع رو ببینه، خودش همیشه داره میگه که من که میدونم این نجسه، میدونم از این باید اجتناب کنم. یعنی این که واقع برای اون منکشفه. خود قاطع قطعش به معنی انکشاف است، بلو اشتباه، اما خودش میگه این انکشاف. بنابراین باید بگوییم که انکشاف واقع یا حجیت واقع از لوازم ذاتی قطع است. این لوازم، حالا چه لوازم باب عیسی قوچی، چه لوازم باب برهان. اگر لازم باب برهان بگیرید درسته، اگر لوازم باب عیسی قوچی و کلیات خمس هم بگیرید درسته. حالا انشاءالله توضیح شد دیگه جلسه بعدی. سلام علی محمد.